ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه 29 مرداد 1402 خورشیدی است و شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی همراه میشیم با همکارم سپیده بهکام با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. سپیده،
سپاسگزارم. درود به شما همراهان رادیو فردا. حملات پهپادی به روسیه بامداد یک شنبه، پروازها در دو فرودگاه اصلی مسکو را برای مدتی متوقف و به ساختمان مرکزی یک ایستگاه بزرگ قطار در یک شهر دیگر روسیه نیز آسیب رساند. هفته گذشته نیز 4 فرودگاه در اطراف مسکو به دلیل اصابت یک پهپاد به مجتمع نمایشگاهی مرکز تجاری مسکو متوقف شده بود. روسیه این حملات را تروریستی توصیف کرده و اوکراین را مسئول آن اعلام کرده است. اوکراین نیز روز یک شنبه اعلام کرد که در حملات روسیه در شبانه روز اخیر شماری غیر نظامی کشته و زخمی شده و ساختمان‌های مسکونی و زیرساخت‌های غیر نظامی ویران شده است. بامداد شنبه وزارت دفاع اوکراین اعلام کرده بود که 15 فروند از 17 فروند پهپاد ایرانی را در حمله روسیه به این کشور سرنگون کرده است. رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز یک شنبه از اتمام بررسی لایحه عفاف و حجاب ذیل اصل 85 قانون اساسی خبر داد. موسی غضنفر‌آبادی تأکید کرد انتظار می رود این لایحه به زودی در دستور کار قرار گیرد. یک هفته پس از موافقت نمایندگان مجلس با بررسی لایحه موسوم به عفاف و حجاب بر اساس اصل 85 قانون اساسی، اکنون در صحنه علنی مجلس درباره محتوای لایحه تصمیم گیری نمی شود، بلکه تنها زمان اجرای آزمایش آن به تصویب مجلس می رسد و سپس این لایحه به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. حجاب اجباری از شروع اعتراضات گسترده سال گذشته در ایران از جمله نمادهای اعتراضی بود و برخوردهای حکومتی با زنانی که به آن تن نمی دادند ناکام ماند. اکنون جمهوری اسلامی با اجرای این لایحه و جریمه‌های چند ده میلیون تومانی، مصادره اموال و حبس‌های سنگین قصد مقابله با این زنان را دارد. سایت خبری هالوش که اخبار بلوچستان را پوشش می‌دهد از بازداشت فتحی محمد نقشبندی امام جمعه راست که خبر داد. هالوش در مورد روند بازداشت او نوشته که صبح روز یک شنبه نیروهای اداره اطلاعات و سپاه با همکاری مسئولان شرکت نفت چابهار تلفنی از فتحی محمد نقشبندی خواستند تا جهت بازگشایی سهمیه‌های سوخت خودروهای خانواده‌اش شخصاً به چابهار بیاید. امام جمعه اهل سنت راست که در مسیر مورد تعقیب نیروهای امنیتی قرار می‌گیرد و سپس همراه با تحقیر و توهین در برابر چشم فرزندان و همراهانش بازداشت می‌شود. دادگستری استان سیستان و بلوچستان در بیانیه ای اعلام کرد فتحی محمد نقشبندی پس از اصرار بر تکرار اقدامات به گفته دادگستری اشتباه و خلاف قانون به اتهام آنچه تشویش اذهان عمومی و تهمت و افترا به نظام جمهوری اسلامی و همچنین اقدام علیه امنیت ملی و تصرف غیرقانونی اراضی ملی خوانده شده بازداشت شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرد بررسی داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد محموله نفتکش سوئز راجان که مزنون به حمل نفت خام تحریم شده ایران است، در نزدیکی تگزاس به نفتکش دیگری منتقل شده است. پیشتر علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران هشدار داده بود کسانی که در تخلیه محموله نفتکش سوئز راجان نقش داشته باشند باید منتظر واکنش تهران در خلیج فارس باشند. این نفتکش ماها در دریای جنوبی چین پهلو گرفته بود و سپس به صورت ناگهانی بدون هیچ توضیحی عازم خلیج مکزیک شد. آسوشیتد پرس در گزارش خود به نقل از تحلیلگران نوشته است احتمالاً مقام‌های آمریکایی محموله کشتی را توقیف کرده بودند. تاکنون اسناد قضایی در این زمینه به طور علنی منتشر نشده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. ادامه واکنش ها به جذب پنهانی 15,000 نیروی همسو با حکومت در دانشگاه های ایران، کادرسازی اخیر در نظام جمهوری اسلامی به چه معناست؟ گزارش از بازداشت امام جمعه اهل سنت راست که سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی است. و هشدار جدی کارشناسان درباره خوش شدن طالاب انزلی. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. فائزه هاشمی رفسنجانی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی که در حال سپری کردن محکومیت خود در زندان اوین است، در یادداشتی در واکنش به سخنان اخیر حسین مرعشی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی که خواستار شرکت اصلاح طلبان در انتخابات شده است، اظهارات او را متناقض و اثر استیصال خواند. فائزه هاشمی در این یادداشت با اشاره به ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی و همچنین پشتگردن اصلاح طلبان به وعده های انتخاباتی خود و بیعملی آنان در به ثمر رساندن مطالبات مردم، تنها راه حل عبور از شرایط فعلی را نافرمانی مدنی مردم در مقابل خواسته های حاکمیت عنوان کرد. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی تغییر رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس را جویا شدم.
ببینید، فائزه در حقیقت عضو کارگزاران سازندگی بوده و یه نامه فامیلی و در اینا حزبی و در حقیقت نقد دبیر کلی است که این حزب هست. هم آقای مرعشی معاون جبهه اصلاح طلبان بوده است، معاون آقای نهبری بوده است که عملا جبهه اصلاح دچار انشقاق شده با ریاست خانم آذر منصوری و در حقیقت دو جناح شدن. و خب مرعشی خود به خود خواستار شرکت در انتخابات، به نظر منم علتش کاملا اقتصادی است، چون اینا بروکرات‌های نظامن و هنوز منافعی دارن. عدم شرکت در انتخابات از سوی کارگزاران سازندگی در حقیقت محروم شدن از خیلی از روابط اقتصادی که براشون گران تمام می‌شود. فائزه خود شخصا در این منافع نقشی ندارد. این خاطر سالهاست که زبان گویاتر و اعتراضی تری دارد.
آقای رحمانی، فائزه هاشمی در پایان پاسخی که به حسین مرعشی داده عبارت کوتاهی رو به کار برده و میگه آزموده رو آزمودن خطاست. شکل مفهومی دیگر این عبارت رو میشه در شعارهای سیاسی معترضان در سالهای اخیر جستجو کرد که میگن اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. اما به نظر میرسه که هنوز بخش بزرگی از طیف اصلاح طلبان در ایران به این شعار باور ندارن و این پرسش مطرح میشه که این بی‌اعتنایی یا این بی‌باوری این بخش از جریان اصلاح طلبا به این بخش از خواسته معترضان در ایران ریشه در چی داره؟
ببینید، من اولی که موقعیتشون خود این نظام یه بخشی از موقعیت ایناست، این واقعیتیه. از یک طرف ثروتی که اینا بخشی دارن، وقتی نظام نباشه این منافع ده خطر خواهد افتاد. دیگر شیوهی که عادت کردن، یعنی شما یه زندگی این عادت کردن همراه با موقعیت، درآمد، زندان نرفتن، رانت داشتن و چهره شدن، روزنامه داشتن، اینا خب خیلی در مقابل کسی که زندانه، تحت فشاره، باید مورد سختی قرار بگیره، به هم خوردن سبک زندگی این رو شما دست کم نگیری. اگر بخواد مورد مقابله قرار بگیرن، سبک زندگیشون به هم می‌خوره. به عبارت این رئیس ستیدای اصلاح طلب دیگه آدم میدان مقابله نیستن. اینا یه جمله دارن خیلی معروفه، میگن ما مثل نهضت آزادی نشیم، در هر شکل در نظام بمانیم. ولی فائزه درست میگه، میگه خب ما رفتیم انتخابات رأی دادیم، نتیجه نگرفتیم، آزموده رو آزمودن خطاست. این از یه تجربه 25 ساله برخواسته است. یعنی اصلاحات اگه دستاورد داشته به نتیجه نرسیده، هنوز آقای مرعشی میگه صندوق رأی تنها راه حل هست. تو انتخابات 1400 کاندیدای مورد حمایت آقای مرعشی 2.5% آرا آورد، هیچ کاری ندونست بکنه. ولی منافع اقتصادی هم اینا دارن. و از یه طرف که ایدئولوژی تغییر تو ذهن اینا نیست، از یه طرف دیگه اینا میگه خب مردم حالی به حالی هم دیگه، حالا یه زمان اگر یه هم نتوانن نظام سرنگون کنن، ناچارن به ما پناه بیارن بدونی که ما هزینه یه تغییر سبک زندگی داده باشیم. درسته که من میدونم جمهوری اسلامی اساسا به اصلاح طلب و بر نخواهد گشت، ولی فائزه به نظر من جایگاهش به خاطر زن بودنش، موازنش، رهبر نبودنش، ولی در این حال آوانگارد بودنش، پایگاه اجتماعیش جای دیگه است. دیگه در درون اصلاح طلبا به نظر من اصلاح طلبای حزب کارگزاران سازندگی نیست. ببینید، جریانی به نام حزب اتحاد عملاً بدنش و اکثریت مخالف شرکت در انتخاباتن و این 100% تا تاثیر میرسونه موسوی تا حتی خاتمی.
آقای رحمانی، همین کمتر از 10 روز پیش بود که گروهی از اعضای هیئت رئیسه جبهه اصلاحات با محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات در جمهوری اسلامی دیدار کردند. خود آقای خاتمی در سخنانی گفته بود که راه‌ها بسته است و می‌خواهند که همه در انتخابات شرکت کنند. به نظر میرسه آنچه که الان فائزه هاشمی در خصوص شرکت در انتخابات مطرح کرده حتی بسیار جلوتر از خواسته‌های خود آقای خاتمی است که مثلا گفته باید حاکمیت روزنه‌ای رو برای مشارکت اصلاح طلب‌ها باز کنه.
فائزه عملا از نظام رد شده و اینه میگوید به عنوان فرد بردن فائزهاش هم در میان اخشار مدرن و زنان خصوص در ایران اعلامیه هایی هم که فائزه امضا میکنه در فرمان زندان اعلامیه رادیکالیست، کنار بهائیان نشستن کار ساده ای نیست. و تو دختر هاشمی رفسنجانی همونقدر مسئولیت دارد، همونقدر هم به اصطلاح محدودیت داره، ولی اینه شکسته. آقای خاتمی همچنان یک سیستم مارپله با جمهوری اسلامی ناچار است بازی بکند، ولی به نظر من بعد از بیانیه میرحسین خاتمی عملا بدنی حزب اتحاد و بخش از اصلاح طلبان حاضر به شرکت در انتخابات نیستند. من اعتقاد دارم موازنه میرحسین هر چقدر بیشتر بشود خاتمی کمتر به طرف جناح شرکت طلب در اصلاحات و یا جناحی که بخواهد یه نوع مماشات بکند با نظام میرود، در نهایت سکوت خواهد کرد. فرق است بین موضع خاتمی که خودش رئیس کل جبهه اصلاحات میدانه، ولی به نظر من زیر سایه و بیانیه میرحسین قرار گرفته است و خودش هم اینه میداند، با موضعگیری فازه یه زن آوانگارد در درون نظام که موازش مثل نیروی پیشتاز مثل فوروارد جلوزنه. خاتمی در حقیقت یه دفاعست، یه دفاع سنتی است که باید کل تیم داشته باشه، تیمی هم که الان جوانان زیر سیطره دیدگاه میرحسین هست.
گفتگویی بود با تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس. شنونده مجله شبانگاهی هستید. این مجله رو پی میگیریم با خبری از ایران. بنابر گزارش کانال هالوش، محمد فتحی نقشبندی امام جمعه راسک روز یکشنبه 29 مرداد به همراه چند نفر دیگر در جاده به سمت چابهار دستگیر شد. دادگستری سیستان و بلوچستان اعلام کرده که امام جمعه اهل سنت راسک طی ماه‌های اخیر مواضع تند، تحریک کننده و همسو با مخالفان امنیت و آرامش در کشور داشته. در همین باره بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم کیانوش فرید.
بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمعه راسک. برابر گزارش کانال حقوق بشری هالوش که موارد نقض حقوق بشر در سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، محمد نقشبندی امام جمعه راسک با برنامه قبلی با کمک مسئولان شرکت نفت چابهار توسط سپاه و اطلاعات در جاده‌ای به سمت چابهار در روز یکشنبه 29 مرداد ماه دستگیر شد. به نقل از هالوش، شرکت نفت چابهار در طی تماس تلفنی با مولوی فتحی محمد نقشبندی از او می‌خواهد تا جهت بازگشایی سهمیه‌های سوخت خودروهای خانواده خود شخصاً به چابهار برود. پس از این تماس، مولوی نقشبندی به همراه تعداد دیگری از همراهان که هویت آنها هنوز معلوم نیست به سمت چابهار می‌روند که در این مسیر توسط نیروهای اطلاعات بازداشت می‌شوند. محمد نقشبندی پیش از این نیز در تاریخ 22 مرداد ماه از سوی دفتر نماینده ولی فقیه و اداره اطلاعات سپاه این منطقه احضار و تهدید به بازداشت شده بود. محمد نقشبندی اما با وجود احضار و تهدید به بازداشت در خطبه های نماز جمعه 27 مرداد ماه تأکید کرد که همه حقایق به وقتش روشن می شود و با کشتن یا زندان رفتن او باز هم حقایق فاش می شود.
مجبور بود یکی پهکانند هم ببرون و اگر من کشک هم ببون، اگر هم زندان ببون، رندای درو پاشت بند.
احمد شیرانی سردبیر هالوش در گفتگو با رادیو فردا درباره علت دستگیری امام جمعه راسک.
امروز ما شاهد بودیم نیروهای امنیتی بدون در نظر گرفتن جایگاه ایشون، سن ایشون و موقعیت منطقه رو در واقع ایشون رو بازداشت کردن. ما در گذشته هم شاهد بودیم که بسیاری از علما و روحانیون در بلوچستان بازداشتن از نزدیکان ولایت نمید که به نوعی تحت فشار قرار دادن فعالی این شخص مولانا عبدالحمید و در واقع سرکوب اعتراضات بوده که بالاخره ایشون همیشه صدای مردم بوده. هر جمعه از تریبونی که در اختیار داشتن از خطبه های نماز جمعه شهرستان راست خواسته ها و در واقع دادخواهی مردم رو بیان کردن و نسبت به سیاست هایی که حاکمیت داشتن در اون منطقه در کشور انتخابات روشن رو و صریح رو همیشه ابراز داشتن.
همزمان دادگستری سیستان و بلوچستان با انتشار یک اطلاعیه و تایید خبر دستگیری محمد نقشبندی به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی‌های کذب و تهمت و افترا به نظام جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی از تشکیل پرونده قضایی برای او خبر داد. در این اطلاعیه همچنین آمده که پیش از این نیز در یک فضای صمیمی به محمد نقشبندی تذکرات لازم داده شد، اما او بر مواضع اشتباه خود پافشاری کرد. احمد شیرانی در همین زمینه تأکید کرد که دستگیری محمد نقشبندی میتواند شرایط این منطقه را بحرانی تر کند.
وضعیت منطقه سرباز و ایران شهر و راسکن با توجه به جایگاهی که ایشون در بین اون مردم منطقه دارن و حتی کل مردم بلوچستان، خب با شنیدن این خبر قطعا ملتهب است و ملتهب‌تر هم خواهد شد. با توجه به اینکه ما سالگرد قتل مهسا امینی و بعضا جامعه خونین هم در پیش داریم و شروع اعتراضات رو و خب هنوز هم اعتراضات در جریان هست و همه این ها میتونه دست به دست هم بده که خب وضعیت رو پیچیده بکنه و همین که در آینده حداقل در اون منطقه ما شاید اعتراضاتی گسترده‌ای باشیم، این بسته به نوع برخورد و نگاه دستگاه امنیتی خواهد داشت.
سیستان و بلوچستان در حالی همچنان شاهد برخوردهای امنیتی و بگیر و ببندهای نظامی و امنیتی است که در اعتراضات اخیر به دنبال جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به یکی از کانونهای اصلی اعتراضات و تظاهراتهای ضد حکومتی تبدیل شد. بر اساس آمارهای سازمان حقوق بشری در اعتراضات اخیر سیستان و بلوچستان بیشترین کشته و بازداشتی را داشته است.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
و ما مجله رو پی میگیریم باز از خبری درباره ایران، اینکه انتشار خبر فرایند جذب 15,000 عضو هیئت علمی همسو با حکومت در ایران واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی و کاربران فارسی زبان به همراه داشته. محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در واکنش به انتشار این خبر در نامه‌ای سرگشاده چنین اقدامی را کودتای بخش امنیتی نظام سیاسی علیه نظام علم، شلیک نهایی به مغز نظام علم و انقلاب فرهنگی دوم خوانده است. همزمان گزارش ها از پایان بررسی لایحه عفاف و حجاب به جای صحن علنی در کمیسیون ویژه مجلس است. بررسی این لایحه بر اساس اصل 85 قانون اساسی به این معناست که صحن علنی مجلس درباره محتوای آن تصمیم گیری نمی کند و فقط مدت زمان اجرای آزمایشی آن به تصویب مجلس خواهد رسید. در خصوص این مسائل با حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی در آمریکا گفتگو کردم.
من فکر می‌کنم بیش از هر چیزی ادامه جمهوری اسلامی و تشدید جمهوری اسلامی شدنه، یعنی این فرایند در واقع از آغاز پیروزی انقلاب 57 شروع شده. حکومت سعی کرده جمعیت و جامعه رو با خودش هماهنگ کنه و خودش جذب کنه و با این شیوه ادامه بده. به مرور این قدرت رو از دست داده، هژمونی ایدئولوژیک از دست داده و به شکل یک گروه اقلیت در اومده که با خواستهای اکثریت هماهنگ نیست. در نتیجه در تمام این سالها تلاش کرده که اون گروه وفادار به خودش رو در همه مناسب و موقعیت‌ها جا بده، از دانشگاه گرفته تا حتی مراکز تفریحی، فرهنگی، حتی اداراتی که جنبه فنی دارن. بنابراین وقتی این اتفاق داره رخ میده، ما این رو میتونیم به عنوان تشدید همون اتفاقی بدونیم که در سالهای گذشته هم رخ داده و چیز جدیدی نباید قلمدادش کرد، یعنی جذب کسانی که وفادارن به حکومت و دادن پاداش به اونها. پاداش حالا اینجا پاداش منزلتی است و تبدیل شدن فرد به استاد دانشگاه در جای دیگه پاداش مادی یا هر چیز دیگه، ولی این یک سیستمه که از شما در واقع وفاداری میخره و به شما حمایت میفروشه. این هم ادامه همون ماجرا.
آقای قاضیان، مقامات جمهوری اسلامی همواره ادعا دارن که قاطبه مردم حامی حکومت هستن و کشورهای خارجی مثلا در پشت اعتراضات اخیر قرار دارند. چقدر اقداماتی همچون همین بررسی لایحه اخیر حجاب و عفاف در کمیسیون زیر اصل 85 در مجلس یا همین جذب پنهانی نیروهای همسو با حاکمیت همخوانی داره با این ادعایی که مقامات جمهوری اسلامی دارند؟
میدونید نه تنها این مواردی که شما گفتید یا حتی اون طرح صیانت که باز دوباره دستور کار مجلس خارج شد نشونه اینه، بسیاری چیزهای دیگه نشونه اینه که این ادعای حکمرانان در جمهوری اسلامی ادعای درستی نیست. برای اینکه اگر واقعا قاطبه مردم حامی حکومت بودن، حکومت تن به انتخابات آزاد میداد دیگه، هراسی نداشت از اینکه کسانی وارد حکومت بشن که مخالف حکومت هستن. برای اینکه قاطبه مردم موافق حکومت می بودن و در یک انتخابات آزاد طبیعتا عموم موافقان حکومت وارد مجاری سیاسی می شدن. نمونه دیگه آزادی رسانه است. اگر این مردم حامی حکومت هستند، پس آزادی رسانه ای در واقع آزادی بیان و سخن اونهاست و چیزی از اونها کم نمی کنه. همینطور امکان تشکل یابی و سازماندهی رو از مردم نمی گرفت، امکان گرد همایی و اعتراض رو محدود نمی کرد و با سرکوب رو برو نمی کرد، اقدامات مخفیانه علیه مردم و خواستاشون رو پیش نمی برد. همه اینا نشون میده که حکومت نه تنها حکومت اقلیته، بلکه خودش هم واقف به این که حکومت اقلیته و ضمناً واقف هست که مردم هم میدونن که حکومت اقلیته. در نتیجه این فرایند طبیعی است که همه کاراشو سعی کنه به صورت مخفیانه با اعمال سرکوب یا محدودیت انجام بده تا بتونه پیش ببره، چون با مقاومت اون اکثریت روبرو خواهد شد که موافق حکومت نیستن.
آقای قاضیان، میدونیم که کادرسازی در نظام جمهوری اسلامی از همان اوایل سالهای اول انقلاب با پاکسازی‌های گسترده و اخراج نیروهای غیر همسو با نظام صورت گرفته. پرسش اینجاست که چرا این کادرسازی در نظام جمهوری اسلامی برعکس نظام‌های کمونیستی از جمله در چین موفق نبوده و مشخصا نیروهای متخصصی تولید نکرده که به کمک نظام بیاد و در نهایت نیروهای متعهد بر جای گذاشته؟
ببینم چند تا عامل در اینجا نقش داره. یکی این که اولا ما با دوران جدیدی از فضای اجتماعی و سیاسی در جهان روبرو هستیم. ما با دوران ارتباطات جدید روبرو هستیم و این ارتباطات جدید کنترل اجتماعی رو و کنترل فرهنگی رو سخت‌تر از گذشته کرده، در حالی که در اون دهه‌هایی که چین کمونیست یا حتی روسیه اتحاد شوروی دست به این کارها می‌زدن، فضای ارتباطی به گونه‌ای نبود که آدم‌ها بتونن با جهان دیگه، اطلاعات دیگه، شکل‌های دیگه ارتباط داشته باشن. عامل دیگه که در این زمینه نقش داره نوعی از فرهنگ تبعیت و پیروی هست که مثلا در چین قوی‌تره تا در ایران که ما از یک فرهنگ تبعیت و پیروی کمتری برخوردار هستیم. و مهمتر از هر دوی اینها به نظر من توانایی سازماندهی و کنترل. جمهوری اسلامی با همه ادعایی که میکنه از لحاظ کنترل و مدیریت در حدی نیست که چین کمونیست در گذشته و اتحاد شوروی گذشته داشتن. یعنی اندازه توان مدیریتی برای کنترل اوضاع در جمهوری اسلامی فوق‌العاده اندکه. این ضعف مدیریت و سازماندهی باعث شده که نتونه اون خواستهاش رو به خوبی پیش ببره.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و گزارش پایانی مجله شبانگاهی این که محمد کهنسال، کارشناس و فعال محیط زیست، در گفتگو با اعتماد نسبت به احتمال خشک شدن تالاب انزلی در 5 سال آینده هشدار داده است. پیشتر کارشناسان درباره احتمال خشک شدن این تالاب هشدار داده بودند و دلیل آن را کاهش بارندگی و پایین آمدن تراز آب دریاچه خزر اعلام کرده بودند. اما حالا آقای کهنسال از نقش داشتن عوامل انسانی دیگری در نابودی تالاب انزلی سخن گفته و گفته است که سرریز شدن فاضلاب‌های شهری و رسوبات ناشی از فرسایش خاک در پی جنگل تراشی های گسترده در سالهای گذشته مهمترین عامل تهدید تالاب انزلی به خشک شدن است. در همین زمینه همکارم سپیده بهکام با نیکاهنگ کوثر، کارشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب، گفتگو کرده و نخست از او درباره دلایل و هشدارهایی به وجود آمده چنین وضعیتی برای طالب انزلی پرسیده است.
بررسی روندی که در طی چند دهه گذشته بر سر منابع آبی کشور رفته، چه سطحی چه زیرزمینی، نشان می‌دهد که به هیچ عنوان نمی‌توان به ساختار هم حکمرانی و هم مدیریت آب جمهوری اسلامی اعتماد کرد. این که پیش‌بینی می‌کنند چه اتفاقی خواهد افتاد، جزء پیش‌بینی‌هایی است که به نظر من بایستی بسیار جدی گرفت. چون حتی مدیران آب و مدیران مختلف حتی مرکزیستی جمهوری اسلامی وقتی درباره خراب شدن چیزی پیش‌بینی می‌کنند، به احتمال زیاد اون اتفاق خواهد افتاد. همونطوری که سالها قبل آقای عیسی کلانتری درباره دریاچه ارومیه پیش‌بینی کرده بود که این دریاچه به وضعیت دریاچه آرال شوروی سابق مبتلا خواهد شد، اون اتفاق افتاد. حالا این که این مقام راجع به بندر انزلی و اتفاقایی که بر اساس گذر زمان دیدیم چه اتفاقی افتاده، اگر نقطه ها رو به هم وصل بکنیم و یک نموداری رسم کنیم، می‌بینیم که نابودی این منبع بسیار مهم زیستی هم دور از واقعیت نخواهد.
آقای خسرو، قبلا گزارش‌های منتشر شده بود درباره کاهش آب دریای خزر که فقط در سال گذشته نزدیک به 30 سانت سطح آب کمتر شده و یکی از دلایل آسیب رسانی به تالاب‌ها و احتمال خشک شدنشون از جمله تالاب انزلی رو همین مطرح می‌کردن. اما الان محمد درویش فعال محیط زیست میگه که ورود 72 دهنه فاضلاب خام به تالاب انزلی یکی از مهمترین مشکلات هستش که میتونه منجر به خشک شدن این تالاب بشه.
ببینید، یک مسئله که وجود دارد این که وقتی آب کافی وجود داشته باشه و فاضلاب هم حتی اگر کمش وارد بشه، گاهی وقتا یک سیستم های خودپالایی در طبیعت عمل می کند. اما وقتی نسبت آب ورودی کاهش پیدا بکنه و میزان پسابها افزایش پیدا بکنه، خب طبیعتاً اون تناسب به هم می خورد، چه در مورد رودخانه ها باشه، چه در مورد تالاب ها باشه، چه در مورد دریاچه ها. اینو البته متخصصین حوزه بازچرخانی باید بهتر توضیح بدهند. اما وقتی که سطح آب دریای مازندران بیاد پایین تر و اون ارتباطی که وجود دارد میان دریای مازندران و به حساب تالاب انزلی اون هم به هم بخوره، خب طبیعتاً آثار منفی رو بر جای خواهد گذاشت. از طرف دیگر در نظر بگیریم با خبرهایی که رسیده که روسیه دارد منابع آبی که وارد دریای مازندران میشه از شمال رو مهار میکنه و شرایط رو تختر میکنه برای اینکه دریای مازندران آب بیشتری از ولگا بگیره، خب این هم نمیتونه خبر خوبی برای کسانی باشه که امیدوار بودند با ایجاد یک تعادل و تبادل میان دریای مازندران و تالاب انزلی بسیار از مشکلات حل بشه.
آقای گسل، ایران یکی از کشورهایی هستش که عضو کنوانسیون رامسر هست، کنوانسیون جهانی حفاظت از تالاب‌ها. آیا متعهد نیستن آیا کشورها به همین که حفاظت بکنن از تالاب‌ها، و اگر حفاظت نکنن چه عواقبی براشون خواهد داشت؟ چون ما تالاب‌های دیگری رو هم داریم که مثل گاوخونی یا جازموریان و غیره که وضعیت مشابهی داشتن قبلا.
ببینید، این که اسم خود همین کنوانسیون رو نگاه میکنید، رامسر، یعنی در حقیقت در ایران این مسئله به ثبت رسیده و به تایید نهادهای مختلف رسیده و الان شناخته میشه به این عنوان. وقتی که ما خودمون باید نگهدار این کنوانسیون باشیم و از اون محافظت بکنیم، ولی در عمل جمهوری اسلامی به عنوان یکی از نابود کنندگان مهم تالاب‌ها به حساب میاد، خب واقعا این دیگه باعث ناراحتی بسیاری. در نظر بگیرید تالاب‌هایی که ما در مناطق مختلف ایران مرکزی، در زاگرس و در جازموریان، در سیستان و بلوچستان، در خیلی از نقاط داریم، به نقطه‌ای رسیدن که ممکنه تا ابد خشک بشن اگر به همین سیستم ادامه پیدا کنه. وقتی که یک تالاب میمیره، تنوع زیستی در منطقه آسیب میبینه، آبهای زیرزمینی در منطقه آسیب میبینن و شرایط زیستی بسیار نامناسبی ایجاد خواهد شد. وقتی که یک تالاب خشک میشه، قرون‌الهویزه مثلا قرون‌الهویزه وقتی خشک میشه، ببینید چه گرد و خاک زیزی راهی ریه‌های مردمان مناطق جنوب غربی کشور میشه. در مورد گاوخونی هم دیدیم که چه اتفاقی افتاده و چقدر میزان بیماری‌ها افزایش پیدا کرده در مناطق مختلف حوزه زاینده رود. هر چیزی که به نظم طبیعی آسیبی برسونه و اون آسیب غیر قابل جبران باشه، طبیعتاً آثارش رو بر روی زندگی مردمان و زیستمندان منطقه خواهد گذاشت.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
22 و 29 دقیقه است به وقت تهران. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی رادیو فردا میتونید دنبال کنید. تا حدود نیم ساعت دیگر شنونده مجله شب خواهید بود. تا آن زمان بدرود.